از روزنامه سپهر غرب تماس میگیرم خدمتتون. خواهش میکنم، من شماره شما رو از آقای سعیدی گرفتم و ما هر هفته با یه فعال قرآنی تو همدان گفتگو میگیریم. این هفته کدام مزاحم شما بشم اگر امکانش وجود داره؟
خواهش میکنم، در
خدمتتون هستم. خواهش میکنم. چه صفاریان، اول در ابتدا بفرمایید خودتون رو به صورت کامل معرفی کنی و بفرمایید که در چه حوزه‌ای از قرآنی فعالیت دارید.
خب بنده علیرضا تفریان هستم.
بله.
و متولد سال 70.
بله.
خب شما از تو کنم که دیگه پیار باید بگم. تحصیلات هم رشته علوم قرآن و حدیث هست.
بله.
بعد شما از کنم که هم قاری قرآن هستم و هم مدرس دانشگاه در رشته علوم قرآن و حدیث.
بله. رشتتون پس الان فرمودین علوم قرآن و حدیثه؟
بله بله.
بله، چرا اصلا این رشته رو انتخاب کردین و چی شد که تحصیلات دانشگاهیتونم مرتبط به این رشته شد؟
خب من دوران دبیرستان
فقط لطف میکنین یک کوچولو بلندتر صحبت کنی؟
باشه چشم. من دوران دبیرستان رشته ریاضی میخوندم.
بله.
و خب به سبب در حقیقت علاقه ای که داشتم به مباحث قرآنی، کنکور با توجه به اینکه حالا رتبه من رتبه خوبی شده بود، یعنی رتبه 82 آوردم من توی
کنکور،
ولی اومدم در حقیقت رشته تفسیر قرآن رو انتخاب کردم، رشته علوم قرآنی که رشته تفسیر.
بله بله.
بعد خدمت شما عرض می‌کنم که علاقه داشتم که توی این زمینه در حقیقت فعالیت کنم، مطالعه بکنم و از اون ابتدا هم برنامه برای در حقیقت تحصیلم این بود که وارد وادی تدریس بشم.
درست.
همین سبب بود که در حقیقت رشته رو انتخاب کردم و قدم تلاشم.
بله. با توجه به اینکه رتبه کنکورتون هم یه رتبه بوده که فکر کنم رشته‌های تاپ علوم انسانی مثل حقوق، روانشناسی و تو بهترین دانشگاه‌ها میتونستی انتخاب کنی، چه چیزی، چه انگیزه‌ای باعث شد که حالا این رشته رو انتخاب بکنین شما؟
انگیزه هم انگیزه اصلی علاقه به مباحث قرآنی و در واقع تفسیر قرآن.
بله درست.
صرفا علاقه شخصی بود. حالا با وجود اینکه در حقیقت این رو هم میدونستم که به لحاظ در حقیقت بازار کار، خب مثلا رشته مثل رشته علوم قرآن و حدیث خیلی وضعیتش سخت‌تر و ضعیف‌تر هست نسبت به رشته های دیگه مثل حقوق و حساب
ریاضی. بله. ولی با این وجود انتخابش کرد. بله. جناب صفاریان بفهمید که چجوری به حالا اون مباحث قرآنی و اینا علاقه من شدین و انقدر این علاقه شدید بوده که به قول خودتون با وجود این که میتونستین بازار کار نداره و شاید حال بازار کارش سخت‌تر باشه ولی این رشته رو انتخاب کردین و حالا تا دکترا هم دارین پیش میرین.
بهتر شما عرض بکنم که ما از سنین کودکی تقریبا قبل از یعنی ورود به مدرسه 5-6 سالگی به تشویق خانواده وارد جلسات قرآن شدیم و شروع کردیم یادگیری روحانی و روانکاوی قرآن کردیم و توفیق بود که واقعاً توفیق الهی بود که این راه رو ادامه دادیم و حالا بحث قرائت قرآن رو به صورت تخصصی که سالهای دیگه در سنین ابتدایی و
من فقط صدای شما رو فوق العاده ضعیف دارم، چون یه ذره این گوشیمون مشکل داره، لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بله عرض میکنم، ما خب این واقعا توفیق الهی بود که از همون سن کودکی این ورود به عرصه در حقیقت کلاس‌های قرآن و جلسات قرآنی متعدد توی همدان رو داشتیم و حال توی سنین ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان به صورت تخصصی بحث قرائت قرآن رو در حقیقت کار کردم و خب حالا توی همون سنین هم چند تا رتبه استانی و شهرستانی رو توی مسابقات مختلف در مسابقات به حفظ و قرائت کسب کردیم.
بله.
و خب این علاقه از همون سنین کودکی با تشویق خانواده در حقیقت به وجود اومد توی ما که وارد این وادی بشیم.
بله.
و خب طبیعتاً در انتخاب رشته دانشگاهی هم اثر خودش رو گذاشت و واقعا خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیب ما شد که وارد رشته بشیم و علاقمون به این مسیر.
بله. بعد از اعضای خانواده کسی هم مانند شما فعال قرآنی هستش؟
من مادرم در حقیقت 3-4 تا جلسه قرآن داره در سطح شهر
بله
برای خانوم ها
بله
و ایشون بله دیگه ایشون فقط فعال هستن توی زمینه قرآنی.
بله درسته. اشاره کردیم به تعدادی از رتبه‌هاتون علاوه بر اون رتبه‌هایی که اعلام کردین رتبه‌های دیگه هم داره کسب کردین.
خدمت شما عرض کنم که توی مسابقات قرائت اساتید دانشگاه
بله
دو تا رتبه دوم دارم در کشور.
بله
خدمت شما عرض کنم که توی مسابقات دانشجویی هم رتبه 4 کشور رو دارم.
بله
خدمت شما عرض میکنم که در مسابقات اوقاف رتبه اول استان همدان رو دارم.
بله
و توی مسابقات دانش آموزی هم که چند تا رتبه استانی هم دارم. بله دوران دانش آموزی.
بله درست. موفق باشین انشاءالله. بفهمید که حالا قرآن چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته، روی زندگی شخصی، یعنی حالا اون برکاتی که داشته و شما احساس میکردین که مثلا شاید زندگیتون یکم متمایزتر از افراد دیگه باشه.
خدمت شما عرض میکنم که به نظر بنده مهمترین، یعنی چیزی که من خودم مشاهده میکنم حالا توی زندگی شخصی خودم.
بله
ببینید شاید من نسبت به خیلی از حالا اینو ادبیاتشو خودتون دیگه
بشنوید.
نسبت به خیلی از دوستای دیگه هم که مثلا همسن بودیم و همزاده بودیم توی حالا محله یا مدرسه یا جاهای دیگه، شاید از لحاظ مثلا موقعیت شغلی و موقعیت مالی مثلا بخوایم مقایسه بکنیم اونها رشد بیشتری از من داشتن.
بله
اما وقتی مقایسه میکنم زندگی خودم رو میبینم که این همنشینی با قرآن
بله.
و برکتی که قرآن در زندگی آدم میاره یک آرامش در حقیقت درونی برای انسان ایجاد میکنه
بله.
که به نظرم مهمترین دستاورد و مهمترین فایده‌ای که یک شخص از همنشینی با قرآن میتونه داره همین آرامش توی زندگی هست.
بله درسته.
یعنی عوامل دیگه، سختی های دیگه هیچ وقت نمیتونه اون آرامش درونی آدم رو به هم بزنه. و خدا خدا هم که قرآن رو میفرماد دیگه تمام الله به ذکر الله تطمئن القلوب، ببینید که فقط با یاد خدا در حقیقت دلها آرام میشه. این که عرض کردم نه فقط در زندگی خودم، من قرآنی ها رو مخصوصا افرادی که وارد وادی حفظ قرآن میشن اینها رو مقایسه میکنم با سایر در حقیقت انسان ها، میبینم که در حقیقت اینها آرامششون، آرامش خیالشون، آرامش زبانشون در زندگی خیلی بیشتر از آدم های دیگه و این به نظرم مهمترین فایده ای که همیشه با قرآن داره در کنار حالا برکات دیگه ای که در زندگی میتونه داشته باشه.
درسته. به جز علوم و قرآن و حدیث در حوزه دیگه قرآن فعال هستین؟
خب الان بیشتر فعالیت های قرآنی هم در حوزه تدریس هست، هم توی دانشگاه و هم در دوره های آزاد، هم در حقیقت زمینه پژوهش هم فعالیت هایی دارم در خصوص حالا نهج البلاغه و خدمت شما عرض بکنم که حالا خصوصا راجع به احادیث و روایات پژوهش هایی رو دارم و بیشتر الان فعالیت هم توی این زمینه.
درسته. حفظ چی؟ حفظ هم انجام
هم که از اجرایی هم که الان مشغول در شورای قرآن استان هست.
خیلی عالی. حفظ چی؟ به حفظ حالا تا حالا انجام دادین حفظ رو یا جزئی حفظ هست؟
متاسفانه خیلی نه، یعنی در همون سن ابتدایی قصدی شروع کردم حفظ رو ولی متاسفانه ادامه ندادم و خیلی محدود هست محدود.
بله درسته.
یکی از حضرت های زندگیم همینه که چرا
انشاءالله که انجام بده. بله با توجه به اینکه شما یه جوان دهه 70 حالا محسوب میشین و ممکنه خیلی از دهه 70 حالا با اون صورتی که شما دارین اشاره میکنین به این مباحث قرآنی و دینی علاقه من نباشن، توصیه شما به این افراد و حالا افراد کوچیک‌تر دهه 80 و 90 چی هستش که بخوام به علوم قرآنی علاقه من شن؟
بذار شما عرض میکنم که حالا اگر اول این علاقه من شدن اینها به نظر من که در مرحله اول وظیفه و مسئولیت بر عهده مسئولان و دستگاه‌های قرآنی هست.
بله.
که در حقیقت با توجه به شرایط روز جذابیت رو برای جوانها و نوجوانها ایجاد بکنن.
بله.
همونطور که به چیزهای دیگه اینها جذب می‌شوند به محافل قرآنی هم جذب شوند. این اون موقع هایی که ما نوجوان بودیم و در حیرت کودک بودیم، خب خیلی جذابیت هایی که الان برای نوجوان ها و جوان ها هست، از گوشی موبایل گرفته تا خیلی چیز دیگه نبود و خیلی در حقیقت جلسات قرآن، محافل قرآنی برای ما و همسنهای ما جذابیت داشت، چون چیزای دیگه نبود. متاسفانه جلسات ما و محافل قرآنی ما به روز پیشرفت نکرده، یعنی در همون سطح 20 سال 30 سال پیش مونده، جذابیت های دیگه اومده جای اونها رو گرفته. لذا در وهله اول این مسئولیت بر عهده مسئولان قرآنی و در حقیقت فعالان قرآنی هست که این جذابیت رو بروز برای جوانها و نوجوانها ایجاد بکنن. این نکته اول. در خود در حقیقت جوانها و نوجوانها توصیه من این هست حالا که در حقیقت همنشینی با قرآن رو امتحان بکنن، یعنی امتحانش که ضرر نداره، حتی اگر احتمال هم نمیگن که اون چیزی که اون گمشده‌ای که دنبالش هستن از همنشینی با قرآن به نفع بیاد براشون، امتحان کردنش به نظر من ضرر نداره. خیلی چیزها رو ممکنه در زندگیشون امتحان کرده باشن، این هم در کنار اون امتحان بکنن و خودشون به این نتیجه برسن که آیا واقعا نشست و برخاست کردن با قرآن براشون فایده‌ای دارد یا ندارد. مطمئنا اگر کسی وارد این وادی بشه قطعا نتایج مثبتی رو خواهد دید.
بله، به عنوان یه فعال قرآنی بفهمید که به نظر شما همدان تونسته در حوزه تمام حال حوزه ها، حالا فرمان داره علوم حدیث باشه یا سایر حوزه های قرآنی، به اون ظرفیت اصلی خودش برسه؟
قطعا اینطوری نیست و همدان خیلی جای رشد و پیشرفت داره، استعدادهای خیلی خوبی رو همدان داره در زمینه های مختلف، در زمینه قرائت قرآن، حفظ قرآن، تبلیغ و ترویج قرآن، در زمینه‌های علمی و پژوهشی. حالا مخصوصا کسانی که یک مقداری تو حوزه‌های مختلف نام بردم خارج از استان رفته باشن و فعالیت‌های قرآنی رو در خارج از استان دیده باشن، میدونن که همدانی‌ها چقدر خارج از استان رشد کردن، یعنی همدانی‌هایی که از استان بیرون رفتن چقدر رشد کردن. اما متاسفانه داخل خود همدان این ظرفیت ها هنوز به مرحله‌ای نرسیده که اون جایگاه اصلی خودش و رشد اصلی خودش رو نشون بده و این باز هم مستلزم این هست که فضا برای فعالیت و رشد این استعدادهای قرآنی توسط مسئولان محترم فراهم بشه. متاسفانه در همدان ما عقب ماندگی داریم، ولی با این وجود خب الحمدلله ما الان در استان همدان قاری بین المللی داریم، قاریان متعدد کشوری داریم، حافظانی داریم که در رتبه های که دارای رتبه های کشوری هستن و در سطح کشور شناخته شده هستن و اینها خودش جای امیدواری و جای خوشحالی داره. اما عرض میکنم توان همدان و استعداد همدان خیلی بیشتر از این هست که ما الان داریم مشاهده میکنیم و نیاز هستیم بسیارت ویژه روی این کار بشود و اینها به ظرفیت واقعی خودشون برسه.
بله، با توجه به اینکه شما حالا هم تدریس دارید، هم با دانشجو، هم با گروه نوجوانان و قطعا الان نیاز نوجوانان فرق کرده، نوش تدریس فرق کرده، به نظر شما باید چجوری تدریس انجام بشه که این حالا اون تأثیری که باید گذاشته بشه رو بذاره روش؟
مهمترین مسئله‌ای که میتونه در واقع جذابیت ایجاد بکنه برای در واقع جوانان و نوجوان، نسل جوان و نوجوان برای کشیده شدن به محافل قرآنی، این هست که در این نسل احساس نیاز تولید بشه. ببینید نسل امروز مثل قدیم نیست که چون بزرگترها یه چیزی بهشون بگن حتما اون رو بپذیرن و گوش بدن، دنبال این هستن که خودشون با خودشون با عقل خودشون راه درست رو انتخاب بکنن و این اتفاق خوبه ها، این نکته خوبیه که درست جوانه امروز هر راهی رو با عقل خودشون سعی میکنن انتخاب میکنن. خب ما باید درشون احساس نیاز بکنیم، یعنی در این تشنگی ایجاد بکنیم در اینها متوجه این مسئله بشن که آقا انسان برای رشد، برای کمال، برای رسیدن به قله های موفقیت نیاز به این داره که سراغ قرآن بیاد، سراغ اهل بیت بیاد. زندگی سبک قرآن و به سبک اهل بیت علیهم السلام هست که میتونه انسان رو به رشد و به کمال معنوی و مادی برسونه. این به نظرم مهمترین چیزی هست که در وقت تدریس بشه، در وقت اعتماد با در حقیقت جوان نوجوان توی حوزه قرآن کریم باید رعایت بشه. و من خودم حالا به شخصی سعی میکنم، حالا با توجه به شرایطی که توی دانشگاه هست و اختزاعاتی که تدریس داره، حتی اقل توی واحد درسی که مثلا گذنشوی دارن این کار رو انجام بدم، یعنی در جلسات اول اون احساس نیاز رو ایجاد بکنم و به دانشجوی رو بفهمونم که در حد برای چی اصلا شما باید این درس رو بخونید و چه فایده‌ای برای شما داره و چه ثمراتی خوندن این درس داره. در حد توان سعی می‌کنم خودم این نیاز رو درشون ایجاد بکنم.
بله. و حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم و احساس میکنین که باید بیان بشن بفرمایید.
اولا تشکر میکنم از شهرکار آلیوزن در حقیقت مجموعه کاریتون که این فعالیت رو دارید انجام میدید. کار خیلی خوبی هست این که در حقیقت قرآنی ها شناخته بشون و حرفشون از طریق حالا یک رسانه به گوش در حقیقت مردم برسه. حرفی که هست و در حقیقت نکته که به ذات هم میرسه نکته پایینی خطورتون رو عرض بکنم، حالا در عربت در نکات قبلی رو باز اشاره کردم، ما در کشورمون الحمدلله علاقه‌مند به قرآن کم نداریم. ما خودمون یک تجربه‌ای رو چند سال پیش در همون سطح مسجدی در حال استان همدان انجام دادیم و حالا خیلی مفصل هست، اما موضوع این بود که چرا قرآن در بین مردم محجور هست.
بله.
ما به این نتیجه رسیدیم که آقا مردم الحمدلله اون علاقه و اون عقیده نسبت به قرآن به مسائل دینی رو به شدت در سطح بالایی دارن. یعنی اینطوری نیست که خدای نکرده مردم بی علاقه شده باشن به قرآن یا مثلا عقیده به قرآن نداشته باشن. مشکل کجا؟ مشکل اینجاست که متولیان امر و قرآنی ها فضا رو به صورت مناسب برای استفاده مردم از قرآن مهیا نکردن. که در حقیقت مردم الان واقعا نمیدونن چطور باید نیازهای زندگی خودشون از قرآن برطرف بکنن و جواب سوالاشون از قرآن بگیرن. این نیازمند کار و فعالیت شبانه روزی و جهادی قرآنیان و مسئولان قرآنی هست که قرآن رو وارد در حقیقت زندگی مردم بکنن.
بله. و لطف میکنین من حالا بهتون تو واتساپ یه پیام میدم یا عکس از خودتون برای ما ارسال کنین. خیلی ممنون، متشکرم. من بهتون خودم واتساپ پیام میدم.
خب من شماره هم چیز دیگه سیو کنم.
آها بله. لطف کنین بفرمایید. یه لحظه 938
92
بله.
5264.
5264 چش براتون ارسال میکنم. مرسی.
متشکرم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.